برده میشه. بله.
و در واقع این اتفاق رخ میده برای اینکه شما یک آزمایش علمی بکنید یا قراره که
نه، بناست که جنین های حاصله را ما بعدها به رحم زوج نازایی که تخمک و اسپرم دادن انتقال بده.
عجب. و این داستانی که در طی مثلا یک ماه گذشته خیلی پر سر و صدا شد.
اجازه بدید من توضیحات اضافه شو میدم بعد به اون قسمت پر سر و صدا شم انشاءالله.
کمال میل، خواهش میکنم ادامه بدید.
بعد اینکه همین بعد که جنین تشکیل شد، خب ما این جنین ها را به رحم خانوم ها انتقال میدیم. شانس باروری در هر سیک حدود 40%، یعنی از هر 100 تا زوجی که بیان 40 تا همین باردار میشن، 60 تا نمیشن. اونهایی که نشدن از جنین های اضافهی که ما منجمد کرده ایم میتونن استفاده کنن. اونهایی هم که باردار میشن و به لطف خدا بچه هاشون به دنیا میاد، اینها هم بعد وقتی بچه هاشون به دنیا میاد یکی دو سال سه سال بعد میتونن که برای فرزند دوم اقدام کنن.
و در واقع این فرزند دوم از همون در واقع تخمک های باور شده است.
دقیقاً، یعنی دو تا حالا همین خواهر برادر یا حالا همین دو تا برادر یا دو تا خواهر در یک زمان لقاح و باروری صورت گرفته، شروع جریان هر یک ترقه زندگی در یک زمان خورده، ولی بعضی وقتا اینها با یک دو سال سه سال ده سال و توی رکورد ما حدود 15 سال تفاوت سنی به دنیا میاد.
عجب. و اجازه بدید همینجا پس چند تا قرارداد رو با خودمون یکسان بکنیم با جامعه علمی که شما هستین. این که فرق است بین جنین و نوزاد، یعنی نوزاد مرحله‌ای در واقع پیشتر از آن زمانی هستش که جنین شکل میگیره. پس آنچه که در واقع فریز میشه به عبارتی در همون دمای حدوداً زیر 100 درجه سانتیگراد، زیر منفی 100 درجه سانتیگراد،
منهای 196 درجه،
منهای 196 درجه، و اون در واقع جنین هستش که داره فریز میشه. و بعدن در واقع تو این فرایند فریز کردن و به نوعی بعدن یخ شکنی که اتفاق میفته،
ما بهش میگیم فرایند فریز و ذوب.
و در این فرایند ذوب همچنان در واقع جنین با همون خاصیت باقی میمونه، با همون خاصیتی که در زمان لقاح اتفاق افتاده.
حالا من اجازه بدید یه توضیح کوتاه مختصری هم که حالا شاید جالب باشه برای شنوندگان محترم شما بدم. ما هر وقت اگر ما آب را فریز کنیم به صورت بلور تشکیل میشه و تا حالا شما شده که در طول زندگیتون بلور یخ دست شما را ببره. بلورهای یخ تیز و برنده هست. در سطح سلولی هم وقتی یک بلور یخ در یک سلول تشکیل میشه، پروتئین های ما را میشکنه و تخریب قشاع سلولی میکنه و سلول ها میمیره. ولی بعضی وقتا شما شده که آب را در یخچال اون توی ظرف بزرگی زدید، همین گذاشتید و منجمد کردید و دیدید که قسمت اون بلوریه و قسمت اون شیشه ایه. وقتی که اون قسمت شیشه ای به سرعت منجمد شده، اگه شما آب را با سرعت بسیار بالا، یعنی مثلا از دمای اتاق تو منهای 200 درجه را در کمتر از یک ثانیه ببرید، دیگه به صورت یخ تشکیل نمیشه و بلوری تشکیل میشه. به این میگن انجماد شیشه ای. و امروز ما جنین ها را به روش انجماد شیشه ای منجمد میکنیم و تقریبا با 95 تا 99 درصد شانس زندمانی و حیات پس از ذوب دارن و بعد اینها را میتونیم به رحم زوجها انتقال بدیم. یه داستان جالبی که در آمریکا اتفاق افتاد این بود که یک زوجی اومدن برای درمان ناباروری جنین هاشون را خود صاحب فرزندشون کرد، بعد جنین های اضافهشون را اهدا کردن. 25 سال بعد این جنین منجمد شده به رحم یک خانم 26 ساله منتقل شد و اون خانم 26 ساله همین به یک صاحب یک فرزند شد. بعد اون خانم 26 ساله همین تو صحبتاش گفت که من میتونستم با این که امروز دخترم هست با هم یه موقعی دوست و هم کلاس بوده باشه.
عجب.
بنابراین به هر جهت انجماد جنین این فرصت را میده. شاید در 100 سال 200 سال آینده از جنین هایی که ما منجمد کرده باشیم با رضایت نامه های اهداء جنینی که بعضی از زوجها طبق قانون مجلس جمهوری اسلامی میدن، شاید مثلا 200-300 سال دیگه بتونه کسی به دنیا بیاد که اصلا هم هیچ وقت پدر مادر یا نسل خودش را ندیده. پس بنابراین همین همیشه انجماد جنین وجود داره و میتونیم که جنین ها را نگه داریم و سالیان سال بعد از اونها استفاده کنیم.
این انجمادی که داره اتفاق میفته، شما اشاره کردید که شیوه ای از بازگشت وجود داره در این مرحله ذوب شدن یا خارج شدن از مرحله یخزدگی که به سلول ها آسیبی نمیرسه. آی دکتر، در کدوم مرحله از تقسیم سلولی جنین فرایند فریز کردن اتفاق میفته، فرایند یخ زدن اتفاق میفته؟
ببینید، همین ما برای انجماد جنین اصلا مهم نیست چه سلول، چه جنین، چه در هر فازی از سلول تقسیم باشه، مهم نیست. ما جنین ها رو یا معمولا در روز سوم، معمولا یا در روز پنجم که بلاستوسیست هستن منجمد میکنیم. ما میان تدریجا آب سلولی را با ضد یخهای مخصوص جایگزین میکنیم.
عجب.
و بعد جنین ها به سرعت میبریم و همون انجماد شیشه ای را انجام میدیم و به سرعت هم اینا را از منهای 200 درجه برمیگردیم و دو مرتبه آب سلولی را بهشون برمیگردونیم و بعد حیات به اونها برمیگرده. در منهای 200 درجه خودتون میدونید که فلاین فعالات شیمیایی نمیتونه رخ بده، چون ما نزدیک صفر مطلق هست و چون فعلا انفعالاتی اتفاق نمیفته، پس این جنین ها میتونن سالیان سال سالم در اونجا بمونن. همچنین که اسپرم بالای 50 سال فریز بوده و بعد باش باروری ایجاد شد.
در واقع این رفتاری که داره الان اتفاق میفته یک جور شیوه درمانگری به حساب میاد، یعنی برای مادری که پیوسته جنین از دست میده در مراحل مختلف باروری، اینجا در واقع شما دارید شانس تکرار باروری رو افزایش میدین؟
ببینید، حالا در حقیقت بگم، وقتی یک زوج میان هزینه میکنن که درمان بشن، خب همه جنین هاشون رو که ما نمیتونیم 5 یا 6 جنین رو در یک مرحله به رحم اونا برگردونیم که چند قلو بشن، پس بنابراین هم جنین های اضافه یا باید دور ریخته بشه یا برای اونها حفظ بشه و ما در حقیقت جنین ها رو برای زوج ها حفظ میکنیم، نگهداری میکنیم در منهای 196 درجه.
آی دکتر، یکی از دوستانم اشاره میکنم به شوخی، اگه برق قطع بشه همه این 500 هزار جنینی که فریز شدن ممکنه که از دست برن؟
اصلا تانک هایی که انجماد هست منجمد میشه، اینا اصلا برق نیستن، اینا ما مرتب ازوت مایه بشون،
ازوت مایه هست
برق. ولی اگر که خدایی نکرده به هر علتی در کشور نتونیم ازوت مایه همین را چیز کنیم، بالاخره همین دیگه جزء اتفاقاتی که میتونه که همینا خوشایند باشه.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال از خدمت بپرسم که این امکانی هست که گفتید که برای همه وجود داره، آیا اگر خیال پردازانه بخوام نگاه بکنم به این داستان، این امکانم هست که من در این سن و سال اکنون خودم از این شیوه فریز شدن استفاده بکنم و بتونم به حیات خودم ادامه بدم، بعدن 20 سال دیگه در واقع بتونید دوباره شما منو برگردونید به حالت اکنون؟
ببینید، همواره اول من یه نکته‌ای بگم، این را از همین مولای امام حسین میگم، حضرت ابا عبدالله الحسین میگن هرچی در خطور در فکر انسان خطور کنه، انسان قابلیت اونو یک روز پیدا میکنه که همین این کار را انجام بده. الان ما بافت جنین را میتونیم راحت منجمد کنیم چون سایزش کوچیکه و انجماد شیشه ای مشکلی نداره، ولی هرچی اجسام بزرگ میشن ما سرعت انجمادمون میاد پایین، ولی علم راهکارهایی را داره ایجاد میکنه و الان ما تونستن که همین اجسام بزرگتر و بزرگتر را فریز کنن و قابلیت بازگشت داشته باشن. پس بنابراین این امکان وجود داره و خب در همین ساینس فیکشن یا
علمی تخیلی،
بله، تخیلی هم فیلم هایی در این زمینه که وودی آلن ساخته که خیلی جالب و دیدنی و همین کمدی هست. بنابراین به نظر من یک روزی هم شما هم من شاید قابل بازگشت باشیم، ولی من فکر کنم تو اون زمانی که ما بازگشت پیدا کنیم اینقدر دنیا پیش رفته باشه که دیگه برای ما
بله
جای برگشتی را نبود،
دنیای عجیبی خواهد بود.
بله، من یه خاطره یه کوچیک تعریف کنم.
حتما.
همین من سر کلاس در دانشگاه لندن سر کلاس بودم و صحبت از اهداء اسپرم بود. بعد خب همه گفتن حالا اگه بناس اهداء اسپرم بشه چرا مثل از آدمی مثل انشتر نشه؟ و جواب استاد من خیلی زیبا بود، گفت کی میخواد زندگی کنه که هر روز یه بچه ای داشته باشه، هر روز ازش سوال کنه نتونه جواب بده. ما بی در کشورمون همین متاسفانه بیش از اینکه از رسیدن در راه مسابقه لذت ببریم همیشه فقط به انتهای مسابقه
فکر
میکنیم. و بنابراین به نظر من هر چیزی در جای خودش داره، حالا اینم یه امکاناتیه، حالا و امیدی که ما بتونیم که از زندگی حال و روزمرمون لذت باشیم و شاد باشیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
و به خاطر همینم برای همه شماها و شنوندگان شمایی که صدای منو میشنون آرزوی شادی در حال حاضر و برای آینده اونا دارم.
متشکرم. گفتگوی من بود با دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، در واقع کسی که به نوعی داره پروژه مهمی رو راهبری میکنه در دنیای در واقع حفظ جنین ها در دمای منفی 190 درجه، بیش از 190 درجه. خیلی متشکرم از شما و از شما خدافظی میکنم.
خدا حافظ شما. ممنون.
و اجازه بدید که از خانم شرباف و آیتورایی بپرسم که حستتون چی بود نسبت به این ماجرا؟ این خیلی به نظرم عجیب و غریبه، شگفت‌انگیز بودن یک انسان در دمایی که بین بودن و نبودن هستش.
دقیقا، و داشتم فکر میکردم که چقدر به دنیای فناوری پزشکی چقدر اتفاقهاش، اون چیزی که درونش داره رخ میده به دنیای فناوری هم نزدیکه. چون امروز میخواستم من راجع به ابررسانایی صحبت بکنم و ماجرای ابررسانایی ماجرای دقیقا حالتی از ماده است که در دماهای بسیار بسیار پایین نزدیک و صفر کلوین رخ میده.
صفر کلوین میشه منفی 273 درجه.
و حالا البته بالاترش هم پیدا کردن تا منفی تقریبا 150 اینا پیدا کردن، ماده هایی که اتم هایی که یا آلیاژ هایی که عملا میتونن رفتار ابررسانی داشته باشن. ابررسانی یعنی چی؟ یعنی انقدر یه جسم سرد کنیم که هیچ مقاومت دیگه از خودش برای رسانه‌ای نشون نده و یک جریان اگه توش راه میفته، یک جریان الکتریکی، هیچ مقاومتی در مقابل این جریان نباشه. و اینکه چطور به این میرسیم و داستانش خیلی جذابه. نمیدونم الان بگم
فکر کنم بعدا بگیم، ولی تو نوبت گذشته جزو رویدادهایی بود که مهدی سالم‌فر هم بهش اشاره کردش، ساختن این ابررسانه‌ای که در دمای بالا هم در واقع همون کار کرده.
دمای بالا اصطلاحه، یعنی 90 درجه کلوین میگم، ولی همچنان دمای بالا برای ما کم، چون از 270 90 کم کنیم میشه منفی 180 درجه، همین هولوشی که داشتن رو صحبت میکردن،
این جنین ها در واقع درش نگهداری میشن.
دقیقا.
من بیام به سراغ خانم شرباف. خانم شرباف، شما این ماجرای جنین های فریز شده رو شنیدید، احساستون چیه؟ خورده من نمیدونم زیادی احساساتی شدم به واقعا یه داستان عجیب و غریبی که فکر رو به کار میندازه. شاید شنونده های ما به فکر افتاده باشن که این چه زیست عجیبیه، جنینی که شکل میگیره بعد از 4-5 روز در دمای خیلی خیلی زیاد فریز میشه، بعد 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، 3 سال دیگه دوباره در رحم مادر گذاشته میشه برای اینکه رشد پیدا بکنه. خیلی خیال انگیز عجیبه.
خانم عبتدی، کارشناس مسئول بانک گفتن ایسنس،
الان والد آزمایشگاه شدیم. آزمایشگاه
بانک تخمدان انسانی پژوهشگاه رویان.
نعیم سادات عبتدی، کارشناس ارشد بانک تخمدان.
کسی از مراجعین هست که بخواد بعد از چند سال بهبودش و درمان حالا بیماری که داشته و به خاطرش اومده که تخمکش رو و یا بافت تخمکش رو فریز کنه برگرده و بگه که الان دیگه من فرزندی میخوام و این اتفاق افتاده توی این مؤسسه؟
بله بله، الحمدلله انجام شده. ما یه دختر خانمی مراجعه کرده بود 18 ساله و کانسر در ارتباط با کانسر کولون داشت. 5 سال بعد، یعنی هولوش سال 92 اولین بار بود که مراجعه کرد. ایشون الحمدلله سلامتی کاملشون رو به دست آورده بودن، متأهل بودن و میخواستن صاحب فرزند بشن. 4 سال 5 سالی که باید از اون دوره تومورفری بودن بعد از درمان‌ها سپری میشد، این تایم هم گذشته بود. حدود 6 7 ماه یک سالی کارهای تخصصی تیم پزشکی انجام شد با نظر کامل تیم، پزشک زنان، پزشک اونکولوژیست و سایر اعضای تیم تصمیم بر این گرفته شد که ایشون شرایطش رو دارن و پیوند انجام شد. اردیبهشت سال 95 اولین پیوند بافت تخمدان فریز و ذوب شده برای فردی که یه بیماری بدخیمی رو پشت سر گذاشته با همکاری بیمارستان حضرت رسول و پژوهشگاه رویان که بافت رو اینها رو انجام داده بود و در واقع بیمار رو پیگیری میکرد این کاندید رو انجام شد. از نظر علمی و از نظر اون چیزی که به قول ما ها میگیم تو لیترچر ریویو و تکست میگه، وقتی که ما یه توقفی رو به چرخه زندگی سلول میدیم، این در واقع چرخه زندگی متوقف شده و تا زمانی هست که ما دوباره بخوایم اون استارت بزنیم و برگرده و محدودیتی نداره. فرقی خیلی نمیکنه که حالا چه یک هفته یک ماه باشه یا 10 سال 20 سال توی نیتروژن باشه و اون شرایط فریز رو داشته باشه، چون با پروتکل‌های خاصی فریز شده و انجام شده. منتها برای برگشت مجددش دیگه باید نگاه کنیم اون فردی که میخواد این بافت رو بگیره یا شرایطش رو داره یا نه. مثلا اگر کسی تو سن 30 سالگی به ما مراجعه میکنه، خب مسلما 15 سال بعد این خانم 45 ساله است و در شرایط عادی و نرمال هم فرد 45 ساله ما انتظار نزدیک شدن به شرایط منوپوز و اینها رو داریم و از این نظر ممکنه محدودیت هایی وجود داشته باشه، ولی از نظر تایم نگهداری نه.
خانم عبتهی میخوان یه سری از لام ها رو به ما نشون بدن، لام هایی که قبل و بعد از فریز داشتن.
خواهم چند تا لام میکروسکوپی بهتون نشون بدم. لام هایی که رنگامیزی هماتوکسیلین اوزین شده، نشون دهنده کیفیت بافت تخمدان بیمار قبل و بعد از فریز هستش.
من برای شنونده هامون توضیح بدم که لام شیشه ایه که روش نمونه رو میذارن و این لام رو در زیر میکروسکوپ قرار میدن. الان لامی که مقابل منه 4 تا درسته؟
بله، 4 تا سکشن میگیم. یه نمونه است برش زدیم و یه برش از سطحش خورده، بعد دوباره 5 میکرومتر جلوتر برش بعدی، دوباره 5 میکرومتر جلوتر برش بعدی و روی هر لام بستگی به سایز نمونه که داریم بین 4 تا 6 تا سکشن رو میتونیم ببریم. با چشم غیر مسلح فقط 4 تا خط 3 میلیمتری صورتی رنگ رو میبینیم. اما حالا میریم زیر میکروسکوپ و
خب الان میخواییم با بزرگ نمایی 40 بهش نگاه کنیم، یعنی 40 برابر بزرگتر از چیزی که با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیم رو.
خب من الان دقیقا در مرکز میدان دید سلولی رو گذاشتم. دوست دارم بدونین که اول من توضیحی بدم، خودتون بیاین و ببینیم که شما توصیف کنید چی دارین میبینید.
مرکز میدان من دو تا حفره میبینم، دور تا دور این حفره یه سیتوپلاستی باید باشه، درسته؟
درسته. شما دارین یه تخمکی رو میبینین که اتفاقاً خیلی قشنگ هسته هم وسطش دیده میشه، یه سری رشته هایی رو میبینید که اون کلاف کروماتینی داخل هسته است و هسته
که رشته هایی که من الان دارم به صورت نقطه های خیلی ریز میبینم.
بله.
رشته های کروماتیدی هستن.
بله اونا رشته های در واقع کروماتینی داخل هسته هستن.
من زیاد مزاحم شما نشم و اجازه میخوام که خداحافظی کنم و تا اینجا با ما همراه بودیم. من از شما تشکر میکنم.
سلامت باشین، ممنونم از شما و امیدوارم که این اطلاع رسانی در سطح عمومی برای همه اقشار جامعه، حتی اون فردی که در دور افتاده ترین نقطه ایران هست، بیفته و به گوشش برسه که یه همچین امکانی داخل کشور خودمونم هست و بتونه برای حفظ سلامت و حفظ امیدش برای آینده برنامه ریزی بکنه.
انشاءالله. ممنونم، خیلی لطف کردی.
سلام.
خب هم خیلی عجیب و جالبه، دقیقا همونطور که گفتم مثل داستانای علمی تخیلی میمونه، هم یکم به نظر من ترسناکم اومد که حالا مثلا یه اتفاقی بوده مثلا برای 25 سال پیش و یهویی ما داریم دوباره میبینیم که این جنیدار رشد میکنه، ولی فکر میکنم در واقع حیات داره از همون زمانی شروع میشه که دیگه اون جنین دقیقا همون داره تفاوت پیدا میکنه و به یک نوزاد تبدیل میشه و اینها، و تو اون بازه‌ای که حالا دوباره تو شکم مادر گذاشته میشه از این زمانه که واقعیت داره شکل میگیره، و قبلش خب توی فضای آزمایشگاهی و یه فضای هنوز زندگی انگار توش وجود نداره میشه اینجوری بهش نگاه کرد، و خب خیلی میتونه برای یه شرایط خاصی که حالا درگیر یه بیماری هایی میشن بعضی افراد یا یه همچین شرایطی میتونه خیلی اتفاق خوبی باشه،
خیلی میتونه اتفاق خوب باشه، ولی به قولی در واقع ذهن رو میبره به هزار جای عجیب و غریب. ذهن ما هم که عادت داره بره سراغ چیزهای منفی هم گاهی اوقات بره، و این چیزهای منفی مثلا اینه که حالا یه جا خانم صدا بردار برنامه داشتن اشاره میکردن که اگر در واقع توسط یک پدر مادری این جنین شکل بگیره، یخ زده بشه، فریز بشه، بمونه برای سالهای بعد و بعد فرزند اونها از این جنین فریز شده استفاده بکنه، اینم خودش اتفاق عجیبیه. فرزندی که نمیتونه به هر دلیلی بارور بشه، ولی این امکانه داره که به نوعی برادرش یا برادر خواهرش
فکر نکنم شدنی باشه. یک سری مسائل میدونی که ما تو ایران جزء مسائل اخلاق پزشکیه، مسائل شرعیش و مسائل اخلاقیش فکر نمی کنم، من نمیدونم، سوالی تو این زمینه ندارم، ولی اون چیزی که میدونم که ما نسبت به کشورهایی که حالا به دینشون مسیحیت و مسیح هستن ما یکم پیشروتریم، یعنی دیدگاهامون دیدگاه پیشروتریه و دست و دلباستر داریم کار رو انجام میدیم، ولی بالاخره یک سری مؤلفه‌های دیگه هستش که تأثیر میذاره، نه فقط مسئله شرعیات، مسئله اخلاق هستش که
اخلاق چی میشه پس؟ مثلا اینکه این جنین های شکل گرفته سرنوشتشون چیه به لحاظ اخلاقی در جایی که به عنوان بانک جنین به حساب
دقیقا میاد. یه داستان همیشگی هست که تعریف میکنن که مثلا اگر زوجی از یک جنینی استفاده کنن، بعد این دو نفر از جنین دیگه استفاده کنن و دو نفر عاشق همدیگه بشن، بعدم بفهمن خواهر و برادر اون چه اتفاقی میفته. از این داستانا همیشه بوده و تعریف میشه، و این مسئله اخلاق پزشکی و اینا خیلی مسئله پیچیده،
خیلی مسئله پیچیده‌ایه، ولی خوشبختانه خبر خوب اینه که در ایران این اتفاق رخ داده، یک در واقع بخشی از توسعه علم و فناوری میتونه به حساب بیاد، و خیلی خیلی خوشبختیم که در واقع در پزشکی ایران این امکان برای خیلی از خانم‌ها و آقایونی که در واقع دچار اشکالی هستن در زمان باروری خودشون این امکان فراهم شده.
پرواز، آرزویی که اولین انسان‌های کنجکاو در راه رسیدن بهش خیلی تلاش کردند. غلبه همزمان بر قدرت جاذبه و ترس، حس خوبی رو در ما به وجود میاره که بهش رهایی و پرواز میگیم. شاید یکی از مشهورترین نمونه‌های بیونیک پرواز و هواپیماها باشن. ساده است که با نگاه کردن به بالو سرمون و دیدن پرنده هایی که پرواز میکنن جرقه پروازی مشابه اونا به ذهنمون برسه، اما آتیش کردن این جرقه کار هر کسی نبود. یکی مثل داوینچی تونست تا حد زیادی تو روند پرواز مؤثر باشه و آتیش بپا کنه. اون مطالعات اولیش رو تو دهه 1480 انجام داد و این اولین مطالعات واقعی در مورد پرندگان و پرواز و رابطهشون با انسان ها بود. اسم طرح اصلی داوینچی اورنیتوپتر بود که هیچ وقت ساخته نشد، اما نشون میداد که انسان چطور میتونه بالقوه پرواز کنه. در سالهای بعدی افراد مختلفی روی این مفهوم پرواز که از پرندگان به دست اومده بود کار کردن. یکی از اونها لیلینتال بود که تونست 2500 پرواز با گلایدر رو انجام بده، اما در نهایت این برادران رایت بودن که تونستن یه هواپیمای سنگین رو بسازن. در در حال حاضر دیگه پرواز کردن مثل گذشته آرزو محسوب نمیشه و با خرید یه بلیط هواپیما میشه رویاهای داوینچی و لیلینتال و باقی دانشمندای این حوزه رو زندگی کرد. ایده ای که از یک پرنده شروع شد.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از رادیو تهران و در همینجا زمانمون به پایان میرسه. من سیاوش سفاریان پور هستم به نمایندگی از آرزو مددی تهیه کننده برنامه و به اتفاق سپیده شرباف و محمد جواد ترابی دو ژورنالیست علم که در برنامه امشب حضور داشتن از شما خدافظی میکنم. روز روزگار بر شما خوش.
صد ثانیه با کتاب.
نهضت مشروطه به علت نارضایتی عمیق جامعه ایران در سالهای حکومت قاجار شکل گرفت. ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت زمین ساز شکل گیری نهضت مشروطیت بود. هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری شاهان به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دولت‌های بیگانه و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم و قحطی فزاینده در پایتخت و شهرستان‌ها از جمله ریشه‌های انقلاب مشروطیت بودند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب داستان انقلاب. این کتاب روایتی داستانی تاریخی است از رویدادهای کشور از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. داستان با ورود متفقین به ایران آغاز شده و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد. نویسنده تلاش کرده وقایع را به صورت ناپیوست به هم متصل کرده و در قالب یک رمان به رشته تحریر درآورد. همچنین سعی شده وقایع بر اساس اسناد و مدارک واقعی و مستند مطرح گردد. کتاب داستان انقلاب نوشته محمد ستاری وفایی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه. تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای